بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا صل وسلم على عبدك وحبيبك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين وعلى عترته الهداة الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا برگزاری ماتم بزرگ برای عزیز از دست رفته گاهی از اوقات صرف نظر از مقام تسلی و همدردی نمایشگر یک تابلو شفاف در مقام آموزش بصری از سیمای تجربی زندگی یک شخصیت جامع است. شناخت عظمت و عمق شخصیت بزرگان و تبیین آن بهترین کلاس درسی است که می تواند در برابر دید و بینش ما عنصری رو به عنوان اسوه و الگو نصب کند که در تمام شؤون زندگانی فردی و اجتماعی با یک نگرش عمیقانه به این اسوه و الگو آموزش‌های لازم در زندگانی خودمون اتخاذ کنیم. در مقام شناخت واقعیت و شخصیت این افراد برای سازندگی یک پرده نمایشی در عرصه آموزش بصری صرف نظر از ویژگی‌های ظاهری و از سیما در سیره زندگانی این شخصیت وجود اقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مؤلفه ای را در جهت مردم شناسی در اختیار ما قرار می دهند. پیغمبر اکرم فرمودند الناس معادن و کمعادن الذهب والفضه، مردم فلزهایی مانند فلز طلا و نقره اند، یعنی همچنان که فلزها در کنار یک دیگر در یک تفاوت و اختلاف و افتراق فاحشی قرار دارند، یک کیلو بیشتر از یک قطعه آهن سنگین از نظر قیمت با یک گرم طلا ارزیابی می شود. این تفاوت فاحش بین فلزها همان تفاوت بین افراد انسان است و اون واقعیتی که در ساختار فلزها باعث این افتراق و تفاوت است، همون واقعیت انسانها را از نظر فضیلت از یکدیگر ممتاز می کند. مؤلفه‌ای که واقعیت فلزها را از یکدیگر ممتاز می کند و اینها بر این اساس از نظر قیمت و ارزش امتیاز پیدا می کنند، تأثیر ناپذیری در برابر شرایط، تسلب و قاطعیت در خط و واقعیت و حق و حقانیت در برابر مسائلی که پیش می آید، این تأثیر ناپذیری ملاک امتیاز یک فلز است و دقیقا در انسان هم همین نکته است. یه تک آهن در زیر خاک بماند، بعد از مدتی فرسوده می شود، می پوسد، از بین می رود. اما یک قطعه طلا در زیر خاک قرنها بر او می گذرد و گران قیمت تر از روز اول از دل خاک سر بر می آورد. این که در برابر شرایط، در برابر حوادث، در برابر رویدادهای موق العاده و متنوع طبیعت واقعیت خودش را از دست نمی دهد و بر گرانی واقعیت و حقیقتش افزوده می شود، این تسلب در حفظ ماهیت و واقعیت، این ملاک امتیاز و فضیلت برای یک فلز است. و پیغمبر اکرم هم می فرمایند الناس معادن و کمعادن الذهب و الفضه، انسانها هم میزان ارزش و میزان قیمت و بهای اونها در همین نقطه است. آیه‌ای که در طلیعه عرایزم قرائت کردم، ذات مقدس پروردگار در تبیین واقعیت و ماهیت مردانی که در برابر تعهد به پروردگار صادقند، تنها خصوصیتی که مشخص می کند و ما بدلو تبدیلا، اینها عوض نمیشن، تغییر پیدا نمی کنن، واقعیت اونها همچنان ثابت است. در مورد فضیلت و شخصیت و عظمت مرحوم آیت الله مهدوی کنی سخن زیاد گفته شده و کلمات بسیار، اما اون چه مهم است این است که ریشه همه فضائل و همه این جامعیت نسبت به امتیازات یک نکته است و اون نکته فلز، صلابت و قاطعیت ایشان در یک خط. از اون روزی که در مسجد جلیلی سخن می گفت تا اون زمانی که در افتتاحیه اجلاس مجلس خبرگان به عنوان رئیس خبرگان سخنرانی می کرد، سخن یک سخن، کلام یک کلام، موضع همان موضع است. صلابت و قاطعیتی که این عالم بزرگوار هم در موضع سیاسی و هم در خط حرکتی و هم در کلام و سخن و هم در حفظ تمام فضائل و همه زیبایی های باطنی و ظاهریش داشت، این امتیازی است که مانند یک فلز گران قیمت حوادث، شرایط، موقعیت ها او را از پا در نیاورد. حوادث و ناملایمات مختلف زندگی به هیچ وجه او رو در موضع خودش تکان نمی داد. این صلابت و این قاطعیت عمدتاً در موضع و بینش‌های سیاسی این مرد بزرگ عمده واقعیتش این بود که او رو در یک تبار خاصی از نظر بینش در حوزه دین و سیاست قرار داده بود. در حوزه دین و سیاست 5 بینش وجود دارد که 4 تای اون محکوم است. یکی بینش سکولار و دوم بینش تهجر. انحرافی بودن این دو بینش مفروغ عن. سومین بینش، بینش متدینینی که به آمیختگی دین و سیاست معتقدند اما اصالت رو به سیاست می دهند. مبانی دینی، احکام شریعت، حلال و حرام خدا را هم در حوزه فکر و هم در حوزه رفتار سعی می کنند با منافع و گرایش های سیاسی تحلیل کنند و به اصطلاح دارای دین سیاسی هستند. بینش چهارم، بینش انسانهایی که در عین اعتقاد به آمیختگی دین و سیاست اصالت رو به دین میدن و سیاست رو در کنار دین به عنوان یه ابزار قبول دارن، اما ابزاری که در هر موردی که تکلیف ساز است باید به یه صورتی از زیر بار تکلیفی این ابزار دین شانه خالی کنن. یه دین مجرد از سیاست رو بیشتر قبول دارن تا یک دین تکلیف ساز در عرصه سیاست، و اگر احیانا در عرصه سیاست و نظام اجتماعی تکلیفی به عنوان مشارکت سیاسی از طرف دین متوجه اونها شد، اینها هم سعی دارن از زیر بار اون تکلیف یه جوری فرار کرده و تن ندن. اما بینش پنجم، بینش انسانهایی است که اونچنان وابسته به دینن، سیاست به عنوان یک ابزار اجرایی احکام و حدود الهی برای اون موضوعیت دارد و نه تنها در صدد این نیستن که از زیر بار تکلیف سیاسی که منشأش اعتقاد و اجرای وظیفه دینی است سرباز زنن، بلکه به استقبال این تکالیف و این وظائف می روند و سعی می کنن سیاست رو در جهت ارتقاء دین و اعتلای کلمت الله استخدام کنن و با استخدام مشارکت سیاسی و قدرت سیاسی خالصانه در مسیر اعلای کلمت الله و اعلای ارزش‌های دین از همه امکانات و توان و قدرتشون استفاده می کنن. این تبار بینشی پنجم اگر در یک عنوانی بخواهد خلاصه بشود، اون عنوان همون تعبیر حکیمانه مقام معظم رهبری است که فرمودن سیاست مدار صادق. چون بینش سوم، بینش اول و دوم که انحرافی است، بینش دوم، بینش سوم در دین صداقت ندارد، بینش چهارم در سیاست صداقت ندارد و بینش پنجم بینش سیاست مدار صادق است. و شخصیت مرحوم آیت الله مهدوی کنی در جهت بینش سیاسی در تبار پنجم به عنوان یک استاد شایسته قرار داشت که نه تنها این بینش و این دید و موضع را ادامه داد، بلکه در طول تمام عمر یک سازنده و آموزنده بود برای انتقال و توسعه و گسترش این بینش، چه در عرصه جریان‌های سیاسی
و چه در عرصه آموزش‌های خاص آکادمیک و علمی سعی می کرد این بینش گسترش پیدا کند و گسترش این دید در حوزه دین و سیاست یکی از کارنامه‌های عملی این استاد بزرگ در عرصه زندگانی پرپهنه از نظر پربرکتی است و برکات زندگی او این خصوصیت رو داشت. این بینش پنجم سه مؤلفه لازم دارد که اگر این سه مؤلفه نباشد این بینش به طور کامل در هیچ انسانی تحقق پیدا نمی کند. مؤلفه اول تقوای دقیق، موقعیتی که در کلیه اعمال و کردار و برنامه های این عالم بزرگوار مشهود بود. تقوای دقیق اونقدر در سیمای عملی و رفتاری او بروز داشت با اینکه به عنوان یک عنصر فعال در حوزه جریانی در صحنه های سیاست و در عرصه های رقابت سیاسی فعال کار می کرد، در عین حال در مقام تحلیل، در مقام تبیین، در مقام برخورد سیاسی و برخورد جریانی از ایشان یه سخنی که شائبه غیبت داشته باشد، خدای نکرده شائبه تهمت باشه، در همه تحلیل‌های جریانی شنیده نشد. این تقوای دقیق در کنارش اخلاص کامل. مؤلفه دوم برای بینش پنجم اخلاص کامل است. در اخلاص مرحوم آیت الله مهدوی یه ضرب المثل در بین علما و روحانیت بود. اخلاصش اونقدر زیاد بود، بزرگترین نمایشگر اخلاص او جمله حکیمانه است که مقام معظم رهبری فرمودن هر وقت یه بحرانی برای انقلاب و نظام پیش می آمد، آیت الله مهدوی با همه وزن سنگینی که داشت در کفه حق قرار می گرفت. این در کفه حق قرار گرفتن در کنارش گذشتها بود، در کنارش صرف نظر که از بعضی بسیاری متامع و منافع بود، در کنار او صرف نظر کردن از بسیاری موقعیت‌های اجتماعی بود. برای اینکه در کفه حق قرار بگیرد در بسیاری از اوقات با سینه چاک چنان وارد عرصه می‌شد و فعالانه قدم بر می‌داشت که خیلی‌ها اظهار می‌کردند با شؤون شما مسئله تطبیق نمی‌کند، اما ایشون چون از یه اخلاص کاملی برخوردار بود هیچ وقت شؤون و این جهات رو در این وظایف تکلیفی خودش در نظر نمی گرفت. و مؤلفه سوم بی هوایی، کسی نشان نداره، چه از اون عرصه فعالیت‌های روحانیت محض در مسجد جلیلی و چه عرصه های بالا و بلند سیاسی و نظام در عرصه های مختلف مسئولیت نظام، اونی که در ایشان می درخشید بی هوایی بود. برای این مرحوم در زندان رژیم ناپاک شاه قرار گرفتن، زیر شکنجه با نخست وزیر در این مملکت شدن کنار هم به عنوان یک تکلیف و به عنوان یک خدمت مطرح بود. در طول این زمان 35 ساله انقلاب در هیچ موردی از موارد و در هیچ موقعیتی برای رسیدن به یک عرصه قدرت تسبیب اسباب نکرد، نه تنها برای رسیدن تسبیب اسباب نکرد، حتی برای حفظ موقعیت و شأن خودش هم متوسل به هیچ جریان و به هیچ وضعی نشد. و نه تنها متوسل به یک جریان نمیشد، اگر کسی از نزدیکان ایشون میخواست قدمی بردارد با کمال قاطعیت جلوگیری میکرد، چون بی هوای محض بود. این مؤلفه عاملی است که این بینش پنجم را در عرض در حوزه دین و سیاست در یک انسان تکمیل می کند. و موقعیت این عالم بزرگوار در حقیقت یک شخصیتی بود که در کنار مقام ولایت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری به عنوان یک یار فداکار وفادار مورد اعتماد و تکیه‌گاه در بسیاری از امور بود. و مهم اینه که در همه این موارد و موقعیت‌ها مقاومت، صلابت، سرسوزنی از اون موضع دقیق به هیچ وجه تخطی نکند. و موفقیت مرحوم آیت الله مهدوی یه رمزی هم داشت، راز و رمزش وجود دو عمود در کنار ایشون بود. یک عمود وجود برادر مجتهد، مجاهد، زاهد، کاملا دلداده این فقیه عزیز حضرت آیت الله باقری کنی، و عمود دوم همسر فداکار وفاداری که از اون روزی که پیشانیشو بر چارچوب زندان کمیته مشترک میگذاشت و ناله های همسر عزیزش از زیر شکنجه در میان سلول زندان بلند بود، تا اون روزی که دانشگاه امام صادق به عنوان معهد انسانسازی در حصایه این فقیه بزرگوار به وجود آمد، در کنار وجود مقدس آیت الله مهدوی به عنوان یه فداکار، به عنوان یه سرباز، نه تنها به عنوان یه همسر خدمت می کرد فداکارانه وفادارانه. این دو عمود در کنار آیت الله مهدوی عمده منشأ موفقیت ایشون در همه این مراحل و در همه این موارد بود. و این واقعیتی است که ارادتمندان ایشون باید به این واقعیت حتما آشنا بشن. اما خدا، این عزیز از ما گرفته شد، این بزرگوار از دست ما رفت، خدایا خلایی رو برای کی میخوای پر کنی؟ خلای آقای مهدوی در کناره به عنوان یک یاور برای ولی امر مسلمین، به عنوان یک استاد برای سرسپرده های آموزش دانشگاه امام صادق، به عنوان یک دوست عزیزی که در سایه معنویتش 25 سال ربع قرن هرچه سعادت بود کسب شد، خلع او برای عزیزانش چجور قابل جبران است؟ اما با همه ی حرف ها، مرحبا به شما مردم. نکته ای که مقام معظم رهبری با یه خوشنودی خاطر ابراز فرمودن الحمدلله از این عالم بزرگوار تجلیل به سزایی انجام گرفت. آقا، از یار عزیز شما این مردم به خاطر عشق به شما و ارادت به این مرد فقیه بزرگوار تجلیل کردن، اما از امام حسین چطور؟ وعجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.